شما بیننده برنامه اخباری آزادی هستید. سلام، برنامه رو من مومین احمدی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ تقدیم میکنم. امروز 27 سپتامبر است. نگاهی کوتاه به محتوای برنامه. مهاجران تاجیک در قزاقستان تفتیش میشوند. پلیس قزاق عملیات ضد مهاجران را راه اندازی کرده است. پسر رمضان قادیرف جوانی را که قرآن را آتش زده بود لاتوکوب کرده است. نوار حادثه سر و صدای زیاد به بار آورد، ولی کرمل از شرح آن خودداری میکند. نقاش تاجیک فرخ نعمتزاده بار دیگر برای نمایش هنرش به ایتالیا دعوت شده است.
دلهای وطنم یا دلی وطنم که ایجادها همش اثرها همش آید به تاجیکستان است.
کمیته تفتیشاتی در ولایت مسکو وابسته به حادثه تیرپرانی که در آن ظاهرا مهاجران تاجیک مجروح شدند پرونده جنایی باز کرده است. بنا به اطلاع تفتیشات، حادثه روز 25 سپتامبر در شهر کراسنگورسک به عمل آمد. میان گروهی از زادگان تاجیکستان و ازبکستان بحث لفظی سر زده، در پای آن یکی از آنها از ملتق تیر میکشوید و با ماشین از محل حادثه فرار میکند. کاربران رادیو آزادی که شاهد این حادثه شدند میگویند تیرپرانی شامگاهان در نزد یکی از ایستگاه‌های کراسنگورسک صورت گرفته، در نتیجه آن سه زاده تاجیکستان مجروح گردیدند. کمیته تفتیشاتی نیز در اطلاعیه خود خبر داده است که شام 25 سپتامبر سه مهاجری زخم برداشته در شعبه احیاگری بیمارستان بستری کرده شدند. سفارت تاجیکستان در پاسخ به نامه رادیو آزادی نوشت که کارمندان سفارت از قضیه مذکور آگاه بوده، در همکاری با مقامات دخلدار کشور اقامت آن را موردی پیگیری قرار دادند. طبق معلومات مقامات حفظ حقوق روسیه، عمل مذکور در زمینه معیشی صادر شده است. حالا رو میاریم به قزاقستان که ظاهراً به مکان دیگری بازداشت و اذیت مهاجران تاجیک تبدیل می‌یابد. مهاجران تاجیک در قزاقستان از یک بار زیاد شدن ریدها شکایت دارند. یکی از مهاجران بر رادیو آزادی گفت 17 سال است که در قزاقستان کار میکند، ولی باری اول چنین ریدها را میبیند. مقامات قزاقستان گفتند برای پیشگیری از قانون شکنی در میان مهاجران عملیات میگذرانند. همکارم مولا رجب یوسفی موضوع را پیگیری کرد. مولا رجب، مشکل از کی شروع شده است و اصلا چی میگذرد؟
تشکر مومن و درود بینندگان عزیز. مهاجران تاجیک در قزاقستان میگویند که حدود 2 هفته است که احوال آنها به مثل مهاجران در روسیه شده است. عظمت، یکی از مهاجران، در صحبت به رادیوی آزادی گفت مسئولین بخش مهاجرت همراه با سربازان و مقامات امنیتی به بازار برخالک آمده مهاجرانی را که آنجا سودا میکردند با خود بردند. این مهاجر تاجیک که از ترس بدتر نشدن وضعیتش نخواست چهره اش را نشان دهیم، گفت خودی را به بازداشتگاه بگالینا 101 برده قریب یک روز نگاه داشتند. به گفته این مهاجر تنها بعد از آنکه رفیقش آمد او را رها کردند. در عکس و نوارهایی که مهاجران به رادیوی آزادی فرستادند دیده می شود که سربازان گارد ملی قزاقستان هم در رید ضد مهاجران شرکت دارند.
مولا رجب، مقامات قزاقستان در این باره چی می گویند یا چی گفتند؟
آنها میگویند این یک عملیات ضد مهاجرت غیر قانونی است که اول سپتامبر آغاز یافته، قریب 3000 قانون شکنی را آشکار و 64 نفر از این کشور رانده شدند. در خبرنامه بخش مهاجرت قزاقستان از 14 شهروند تاجیکستان مثال آورده شده است که در ساختمان غیر قانونی کار میکردند و هم حجت نداشتند. در 2 هفته اخیر احتمال شماره مهاجرانی که در قزاقستان بازداشت و یا اخراج شده باشند بیشتر شده است.
گفتید نگران کننده، یعنی به کدام معنا؟ در همه کشورها در چند وقت چنین ریدها برگزار می شود. اگر مهاجرت قانونی است نباید نگران کننده باشد، نه؟
بله، مهاجران تاجیک در روسیه به چنین ریدها تا اندازه عادت کردند، اما مهاجران تاجیک در قزاقستان میگویند در گذشته در این کشور چنین ریدها زیاد و این گونه وسیع مقیاس نبودند. هنوز از قزاقستان چنین خبری نرسیده است، ولی در تقلید به روسیه عادتا چنین عملیات به زورآوری، فساد و رشوه‌گیری میکشاند و درستی حجت ها هم مانع شدن نمیتوانند. این را هم باید گفت که مهاجران تاجیک در قزاقستان زیاد هم نیستند، در اطراف 10.5 هزار نفر تخمین زده می شوند.
تشکر مولا رجب. بینندگان عزیز، تفصیلات این خبر را می توانید در سامانه رادیو آزادی با نشانی آزادی ORG مطالعه کنید. صحنه لاتوکوب بی‌رحمانه یک بازداشت شده از طرف پسر رهبری چچنستان رمضان قادیروف زیاد بررسی می شود. در حالی که بعضی نمایندگان حکومت روسیه لاتوکوب یک بازداشت شده را غیر قانونی می نامند، ظاهرا این عملی آدم قادیروف پسر رمضان قادیروف به مجازات مانده است. خود قادیروف پسرش را برای جزا دادن نفر گمانبر در آتش زدن قرآن ستایش کرده است. همکارم خرامان با قزاده گزارش می دهد.
سخنگوی پریزیدنت روسیه دمیتری پیسکوف روز سه‌شنبه گفت لاتوکوب یک جوان بازداشت شده را از طرف پسر رهبری چچنستان رمضان قادیروف شرح نمی‌دهد.
حادثه پسر قادیروف را شرح نمی‌دهم.
قادیروف روز دوشنبه گفت با پسرش آدم افتخار دارد که یک نورس گمانبر با آتش زدن قرآن را زده است. نوار ویدیویی 5 ثانیه‌ای را خود قادیروف در تلگرام کانالش نشر کرد. قادیروف یک همپیمانی بی‌رحمی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفت این ویدیو را برای تصدیق درستی خبری ماه آگوست نشر میکند. قادیروف گفت پسرش نیکیتا ژوراویل را لاتوکوب کرد و این بسیار کاری درست بود. با گفتش با کار پسرش آدم افتخار میکند چون پسرش چی بودن شرف، شایستگی و دفاع از دین را خوب میفهمد. لاتوکوب شدن نیکیتا ژوراویل از طرف پسر قادیروف را وکالتدار حقوق انسانی روسیه خبر داده بود. تاتیانا ماسکالکووا گفت گمانبر در بازداشتگاه باید مورد حمایت قانون باشد. رمضان قادیروف 46 ساله که بعد کشته شدن پدرش در سال 2007 رهبری چچنستان را به عهده گرفت، با اجازه بی‌محدودیت پوتین در این جمهوری اکثر مسلمان نشین قانونهای خود را جاری کرده است. این جمهوریه که بعد پاشخوری SSSR شاهد دو جنگ جدایی طلبانه شده است، در پنجه آهنی قادیروف پایمال کننده اشدی حقوق انسان می باشد. موسا لومایف یک فعال چچن گفت پسر قادیروف عینن همان کاری را میکند که همیشه در رفتاری پدرش دیده است. با گفته او قادیروف دست به شکنجه و کشتار زده است و فرزندان او هم همین را دیده بزرگ شدند. قادیروف وقتهای آخر سه پسر نابالغش را تبلیغ و سال گذشته ادعا کرد که آنها را به جنگ روسیه علیه اوکراین سفر برنمود، ولی معلوم نیست تا کجا آنها در درگیری ها اشتراک کردند. وقتهای آخر درباره گویا بد شدن سلامتی قادیروف و حتی در حالت بیهوشی در بیمارخانه مسکو بودنش هم بیشتر شد. خودی او اخیرا در تلگرام کانالش ادعا کرد که به عیادت امکی بیمارش رفته بود.
امروز خدمات مرزبانی آذربایجان میلیاردری ارمنی تبار شهروند روسیه روبن واردانیان را که زمانی در قره‌باغ کوهی سروزیر حکومت بوده است به حبس گرفتند. همکارم شهلای گلخوجا گزارش می‌دهد که ده‌ها هزار ارمنی از ترس از قره‌باغ کوهی فرار کردند.
کودکی نوزاد در میان ارمنی‌های فراری از قره‌باغ کوهی، راهی که از آن منطقه بیرون میبرد بسته است. حکومت ارمنستان خبر داد که تا نیمه روز 27 سپتامبر نزدیک 50,000 ساکن قره‌باغ کوهی به ارمنستان کوچ بستند. این زن با فرزندان از جمله با طفل دو هفته اش فرار کرده است.
این پسر و نامش اویتیس است و تولد شد و جنگ آغاز گردید. ما از خانه هایمون برآمده به اینجا آمدیم. ما چند روز در تخخانه بعد در پناهگاه موندیم. من 7 فرزند دارم. همه این کودکان از آن منند. آنها 3 جنگ را دیدند. در سال 2016، سال 2020 و حاضره را. هر یکی آنها بی‌رحمی این جنگ ها را از سر گذرانیدند. فرزندی من تولد شد اما ما نتوانستیم برای او آینده بسازیم.
ما با بازگشت امید نداریم. با آذربایجانی ها پهلو به پهلو زیستن ناممکن است. صلح با آنها دروغ است.
آذربایجان بعد 19 سپتامبر در نتیجه یک عملیات نظامی نظارت قره‌باغ کوهی را به دست آورد. نیروهای ارمن بعد ایستادگی طولانی تسلیم شدند. حیات آینده تقریبا 120 هزار ارمنی قره‌باغ کوهی نارفشان باقی میماند. بیشتری آنهایی که قره‌باغ را ترک میکنند در شهر گوریز هم‌مرز با آذربایجان جایگیر شدند. در آنجا مرکز قبول گوریزه ها است. در شهر همسایه کورنیزور آمدن مردم بیجو شده ادامه دارد.
خیلی مهم است که ناظران مستقل و سازمان‌های بشردوستانه که مردم قره‌باغ کوهی به آنها شدیداً احتیاج دارند به این منطقه دسترسی پیدا کنند.
روز روز 25 سپتامبر در ترکیش امبولی سوزشواری در نزدیکی ستپانکرت شهر اساسی ولایت 20 نفر کشته و 100 ها تن زخمی شدند. در این شهر که آذربایجانی ها آن را خونکندی می نامند 300 نفر را در شفاخانه بستری کردند. آذربایجان کمک خود را برای معالجه آسیب دیده ها پیشنهاد نموده است.
از 7 تا 21 اکتبر امسال در شهر فلورنسیا ایتالیا نمایشگاه نقاشی های رسامی تاجیک فرخ نعمتزاده برگزار می شود. این رسامی تاجیک در یک صحبت اختصاصی با همکاران ما سرونوز روح الله و نگاره فضل الدین از آمادگیش به سفر و نمونه کارهایی که به ایتالیا می برد اظهار نظر کرد.
با پیشنهاد آنها پیشنهاد گالری توبیان آرت گالری نامش با پیشنهاد آنها خواستند که ایجاد یک رسام تاجیک یک رسام پیشنهاد شده باشد که مردم خودی فلورنسیا یک مرکز صنعت از تمام دنیا مرکز صنعت تاریخی هم فلورنسیا لئوناردو دی میکلانجلو رافائل جوتو همش در همونجا تحصیل کرده کار کرده بود در فلورنسیا یک خوشبختانه که ما را دعوت کردند در خودی همون مرکز صنعت های دنیا.
چرا به فکرتون مخصوص شما یک نقاش تاجیک به این نمایشگاه دعوت شده است؟
به فکر من که من بار اول نیستم در ایتالیا. چند دیوارهای بزرگ هم بنیاد پیناکیو من آرایش داده بودم و آنها تصورات دارن از ایجاد من و نه تنها از ایجاد من تمام دنیا آنها دیده میستن کی کدام کار چی و باید خلاصه بودن که بسیار خوب میشود اگر رسام تاجیک در فلورنسیا که میدونستن میشناختن اثرهای مرا برای من دعوت شدن. این یکمین سفرم نه به ایتالیا. در ایتالیا من هر 5 سال هر سال 2 ماهی ایجاد میکردم دیوارهای بسیار اونجا رفت کشته بودم همش با دعوت رسمی شرکت ها و فوند های ایتالیا بود و بعد چند سال اونا خواستند که یک نمایش خصوصی من در اونجا برگزار گردد که نام نمایش دلهای وطنم یا دلی وطنم که ایجاد ها همش اثر همش آید به تاجیکستان است.
کدام نقاشی ها در کدام موضوع ها میبرد پیشکش میکنید؟
موضوع همش آید به تاجیکستان. حاضر تاجیکستان چهار فصله تیر ماه زرین، بهار، نوروز، زمستان و تابستان تاجیکستان. یکی از اونها دیدن تابستانش اینش بهار وقتی شکفتن گلها این زمستان کوهستان این کلانش تیرماه زرین تاجیکستان دید که مردمش زنهای و طبیعتی تاجیکستان ایجاد من همش موضوعش تاجیکستان من همش در بسیار کشورها نمایش داشتم در سنگاپور، اندونزیا، کویت، قطر، کیپر، ترکیه، چند باری در ایران، در هلند، در فرانسه همش موضوع تاجیکستان در خود امریکا 4 مرتبه نمایش داشته بودم.
با پایان برنامه اخباری آزادی رسیدیم. خبرهای رادیو آزادی رو پیگیری کنید. خدا حافظ.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اومده اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه گفوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی من زرنگز نوروز شو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در نتیجه ترکش انبار سوزشواری در قره‌باغ کوهی کم از 68 نفر کشته شده است. پیشتر در برای جنبختن 125 نفر خبر داده می شد. خبرگزاری تاس از قبل وکالتدار حقوق انسان در جمهوری خودخوانده قره‌باغ کوهی گگم استپانیان اطلاع داد که در حادثه 105 تن دیگر زخمی شدند. در وزارت تندرستی ارمنستان گفتند اظهارات رهبری نهاد انایت اوانیسیان در برای بیرون بردن 125 جسد از قره‌باغ به این ترکش ربط ندارد. وزیر تعداد عمومی جسدهای را اعلان کرد که از قره‌باغ به ارمنستان برده شدند. اقتباس آورده است مدوزا از پایگاهی 24 نیوز. منبع افزوده است که 67 آسیب دیده دیگر در بیمارستان شهری ایروان بستری هستند و وضع بیشتری آنها وزنین گفته می شود. در کش در نقطه فروش سوزشواری در نزدیکی های شهری استپانه کرد که در آنجا با گریزه های عظیم ارمنستان بنزین تقسیم می کردند شب گذشته رخ داد. طبق اطلاعی پیشکی ماشینی بنزین کش ترکیده است. سبب های ترکش فعلا معلوم نیست. دادگاه شهری نیویورک پریزیدنت پیشین آمریکا دونالد ترامپ و خانواده او را به قلابی عیبدار کرد. خبرگزاری رویترز با تکیه به قرار دادرس دادگاه نیویورک آرتور انگورون اطلاع داد که ترامپ ارزش دارایی های خود را به طور غیر قانونی افزایش داده است. پیشتر دادستان کل نیویورک لتیتسیا جیمز ترامپ را به قلابی متهم نموده ماه سپتامبر سال 2022 به دادگاه شکایت برده بود. شرکت اساسی ترامپ The Trump Organization گویا با مقصد به دست آوردن امتیازهای بانکی دوام 10 سال مقامات مالیه را درباره ارزش دارایی هایش فریب داده است. رسانه های آمریکایی نوشتند که قرار دادرس درباره عیبدار دانستن ترامپ هنوز نهایی نیست و بررسی آن 2 اکتبر امسال ادامه میکند. نهادهای تندرستی در ولایت نینوا در شمال و غرب عراق میگویند بر اثر سوختار در یک تالار جشن عروسی در شهر همدانیا کمش 100 نفر به هلاکت رسیده 150 کس دیگر زخمی شدند. تا این دم درباره شمار جانباختگان سوختار آمار گوناگون نشر شده است. رسانه های عراقی میگویند طبق خبرهای اول بنای تالار عروسی از مساله ساختمانی بسیار قابل درگرفتن ساخته شده بود که به زود فرو ریختن آن سبب شده است. بر اساس بیانیه های رسمی نیروهای مددرسان ماشین های یاری تجلی و طبیبان به محلی حادثه فرستاده شدند. شنوندگان گرامی تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. موضوع دعوت جوانان به ارتش تاجیکستان در جلسه در دوشنبه بررسی شده است. نشستی رئیس جمهوری تاجیکستان با برخی از نمایندگان حکومت و رهبران اداره های قدرتی روز 27 سپتامبر پس درهای بسته گذشت. از بس که به چنین جلسه ها خبرنگاران مستقل راه نمییابند، جزئیاتش پنهان میماند. با خبری رسمی امامعلی رحمان به دعوت تیرماهی جوانان و هرچی بهتر تامین نمودن خدمتچیان نیروهای مسلح با سر و لباس و خوراک تاکید کرده است. دعوت جوانان به ارتش از اول ماه اکتبر امسال آغاز شده تا اول دکبر ادامه خواهد کرد. مقامات همواره از افزایش صف اختیاری آن میگویند، اما مردم از افزودن موردهای جلب اجباری جوانان به خدمت با ترسهای نو خبر میدهند. پریزیدنت قرغیزستان صادر جابوروف خبرها را درباره سرمایه‌گذاری شدن لایحه انتقال آبی آشامیدنی از آبانبار کمپیروبات به فرغانه از سوی چین شرح داد. وی روز 26 سپتامبر در صحبت با خبرگزاری رسمی کبر گفت آبانبار کمپیروبات 100% در اختیار ازبکستان است و سال گذشته مشکلی وابسته به آن در برابر مشکلات مرزی حل شده است. با گفته جابوروف قرغیزستان و ازبکستان حالا این انشاءات را با شرطهای برابر اداره میکنند. او افزوده که قرغیزستان تنها 10% آب کمپیروبات را استفاده میکند و باقی آن به ازبکستان میرود. چند پیش شرکت چینی سینومش خبر داد که میخواهد در اجرای طرح انتقال آب آبانبار کمپیروبات به شهر فرغانه ازبکستان یاری رساند. ازبکستان و قرغیزستان سال 2022 سازشنامه مدیریت مشترک آبانبار کمپیروبات را امضا کردند. این آبانبار در سرحد دو کشور جایگیر است. سازشنامه در قرغیزستان باعث به اعتراض‌های عمومی شد. برخی از ساکنان گفتند که مقامات قرغیز زمین‌های این کشور را به ازبکستان دادند. در پی این اعتراض‌ها در قرغیزستان پرونده جنایتی باز شد که دیرتر نام پرونده کمپیروبات را گرفت. در دایره آن نزدیک به 30 سیاستمدار و فعال اجتماعی را دستگیر کردند. دادگاه نایه بستندیق قزاقستان شکایت رئیس حزب ثبت نام نشده دموکراتی آن کشور جون بولات مامای را که با گمان تشکیل بی‌ترتیبی های اوموی زندانی شده است بررسی کرد. مامای از دادگاه خواسته بود شرح دهد که چرا او حقی نوشتن کتاب یا نشر آن را ندارد. دادرس در پاسخ گفته است نوشتن کتاب و نشر آن فعالیت اجتماعی سیاسی شمرده می شود و مامای از حق چنین فعالیت ها محروم شده است. در این باره همسری مامای اینگا ایمانبای در شبکه اجتماعی فیسبوک خبر داده است. دادگاه بستاندی قزاقستان 10 اپریل امسال مامای را در دایره پرونده تشکیل بی‌ترتیبی های اوموی هنگام حادثه های ینوری سال گذشته 6 سال شرطاً محکوم کرد. مامای عیب اعلام شده را رد کرد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مهاجران تاجیک از افزایش عملیات یا رید ضد کارگران خارجی در قزاقستان شکایت دارند. یکی از آنها به رادیوی آزادی گفت 17 سال باز در قزاقستان کار میکند، اما بار اول چنین معرکه را میبیند. مقامات قزاقستان گفتند برای پیشگیری از قانون شکنی عملیات اوچستک میگذرانند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. عظمت، یکی از مهاجران تاجیک در قزاقستان، روز 27 سپتامبر گفت مسئولان بخش مهاجرت همراه سربازان و نیروهای امنیتی در بازار برخلق شهر المتا مهاجران را با خود بردند. عظمت گفت سربازان آمدن همه بارش را پرتافت گرفت، حجت داشته باشه هم گرفتن میبرن.
خود ما میبرن محکم میکنن، میبرن محکم میکنن. ما خودم دو هفته گذشته بردم محکم کنم. سبب موکیش هم میگیرن میبرن، نمیدونم هیچی نفهمیدم. ما را دیگه کس روی کرده گردیش اینا سوی میکرد. ما چیه تجارت کار میکنیم، نمی باید نه بازار اومده نه ساعت های سه گذشته در ایجا چهار میشه حالی اومدیم.
این مهاجری تاجیک افسود خود او را به بازداشتگاه بگالینا 101 برده قریب یک روز نگاه داشتند. در عکس و نوارهایی که مهاجران به رادیوی آزادی فرستادند دیده می شود که سربازان گارد ملی قزاقستان هم در رید ضد مهاجران شرکت دارند. مقامات قزاقستان می گویند این عملیات ضد مهاجرت غیر قانونی است که در اول سپتامبر آغاز یافته قریب 3000 قانونشکنی را آشکار کرد، 64 نفر را از این کشور راندند. در خبرنامه بخش مهاجرت قزاقستان از 14 شهروند تاجیکستان مثال آورده شده است که در ساختمان غیرقانونی کار میکردند و هم حجت نداشتند. در دو هفته اخیر احتمال شماره مهاجران که در قزاقستان بازداشت یا اخراج شدند بیشتر شده باشد. تا این وقت مهاجران تاجیک در روسیه با چنین ریدها زیاد روبرو میشدند و تا اندازه با چنین وضع عادت کردند. هنوز از قزاقستان چنین خبری نرسیده است، ولی در تقلید به روسیه عادتا چنین عملیات به زورآوری و فساد و رشوه‌گیری میکشانند و درستی حجت ها مانع شده نمیتوانند. این را هم باید گفت که مهاجران تاجیک در قزاقستان زیاد نیستند، در اطراف 10,500 نفر تخمین زده می شوند. اما قزاقستان بعد روسیه دومین سمت مهاجرت کاری تاجیکان است. با افزایش تاثیر تحریم های بین المللی بالای روسیه و کاهش اقتصاد این کشور، بعضی از مهاجران تاجیک به قزاقستان رو آوردند. مهاجران تاجیک در قزاقستان اساسا در بازار و ساختمان ها کار می کنند. مهاجران قبلا از آن خوشحال بودند که در مقایسه با روسیه در قزاقستان تعقیب پلیس و بیگانه زی کمتر است. حالا میگن وضعیت به روسیه مانند می شود.
تو را صد بار گفتم که من همین کافی است، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است. تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافی است، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است. نوشتم پخشو کردم می رو ماندم دست بی گفتا. حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی صد بار گفتم که بلامت من همین کافی هست فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافی هست تو را صد بار گفتم که بلامت من همین کافی هست فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافی اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ است ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی است ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی تو را صد بار گفتم که ملامت همین کافی است فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافی است تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی
نهادهای تندرستی در ولایت نینوا در شمال غرب عراق میگویند بر اثر سوختار در یک تالار جشن عروسی در شهر همدانیا کمش 100 نفر به هلاکت رسیده 150 کس دیگر زخمی شدند. تا این دم درباره تعداد جان باختگان سوختار آمار گوناگون نشر شده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. حسن العلاق معاون رئیس ولایت نینوا و خبرگزاری ریترز گفته است مرگ دست کم 113 نفر در این حادثه تایید شد. این در حالی است که هلال احمر عراق تعداد قربانیان و زخمیان حادثه را 450 نفر اعلام کرده است. مقامات محلی گفتند حادثه شام سه‌شنبه در یک تالار جشن عروسی در شهر همدانیه در شرق موصل رخ داد. گفته می شود نزدیک به 1000 نفر در این مراسم عروسی اشتراک داشتند. رسانه های عراقی می گویند طبق خبرهای اول بنای تالار عروسی از مصالح ساختمانی بسیار قابل در گرفتن که به زود فرو ریختن آن سبب شده است. طبق گزارش ها سوختار پس از شروع آتش بازی در مراسم عروسی آغاز شد. گفته می شود که داماد و عروس در این حادثه جان باختند. و گفته شاهدان عینی صدها نفر در تالار مشغول جشن و پایکوبی بودند که بنای تالار حدود ساعت 10:45 دقیقه شب به وقت محلی آتش گرفت. بر اساس بیانیه های رسمی نیروهای مدد رسان، ماشین های یاری تعجیلی و طبیبان به محل حادثه فرستاده شدند. دفتر نخست وزیر عراق در شبکه توییتر نوشت که نخست وزیر این کشور و منصبداران گفته است همه نیروها را برای یاری به آسیب دیدگان این حادثه فاجعه وار فرستند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه آزادی.org یا آزادی.org.
پرونده یک زاده تاجیکستان را در یکاترینبورگ روسیه بعد از 3 سال بازداشت به دادگاه فرستادند. بهروز غنیف 30 ساله و دو همراهش با تروریسم، داشتن سلاح، تهیه مواد ترکنده و جنایت‌های دیگر گمان زده هستند. پیوندانش اتهام را رد میکنند. سازمان حامی حقوق مموریال هر سه را محبوس سیاسی نامیده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. فایز نسا غنیف و مادر بهروز غنیف روزی 26 سپتامبر از روسیه به رادیو آزادی گفت مرافع نخستین پسرش در دادگاه یکاترینبورگ 5 اکتبر برگزار خواهد شد. او را ماه اپریل سال 2020 همراه آرتیوم واتریا و گامین داتایف دستگیر کردند. مقامات روسیه میگویند از خانه آنها برخلطه پر سلاح یافتند و هر سه به تروریسم و جنایت‌های دیگر متهمند. قانونگذاری روسیه برای این سالهای دراز زندانی را پیش بینی میکند. خانم غنیف و اتهام‌ها را ساخته میداند چون ادعا دارد که مقامات انتظامی روسیه سلاح‌ها را در منزل پسرم گذاشته او را دستگیر کردند.
сотрудник بهروز пистолет подкинут кара بهروز قبضه اونجا به برده بهروز گفته است که وای адвокат показания داده که های هم مخازش بهروز به گفت است که موکی сотрудник چیت کن اینگوی که این пистолет من خریدم که من دو تا ایو وای کنم защищаться от дата Ева и Ватрия, поэтому приобрел пистолет Гойгар, но този с армите пистолетката и това имаше условно. Ще сме ми греха на дом, брави ю.
او را تنها یک دفعه ماه اکتبر سال گذشته دیدم. بعد از هر سه ماه یا نیم سال مهلت بازداشت آنها را دراز میکنند. پسرم گفت که در بازداشتگاه با او فشار میارند و تحقیر میکنند. نقل کرد فیض نسا غنیف. سازمان حامی حقوق مموریال پرونده جنایی را نسبت به بهروز غنیف، آرتیوم واتریا و گامی داتایف ساخته نامیده گفته است. نیروهای امنیتی از فعالانی که از حق مسلمانان محلی دفاع میکردند نقار میگیرند. در گزارش سازمان از ماه دکبر سال 2022 آمده است آرتیوم واتریا برای جلب توجه رسانه ها به نقض گسترده حقوق مسلمانان کار میکرد. مموریال از قبل بازداشت شده ها نوشته است ماموران پلیس آنها را برای به گردن گرفتن گناه شکنجه کردند. این سازمان غنیف، واتریا و داتایف را محبوسان سیاسی نام برده نوشته است. تشخیص نشان داد که در سلاح و تیردان هایی که گویا پنهان کردن از دست یا نشانه دیگری آشکار نشد. نوار مقامات نشان می دهد که آنها از طرف ماموران پلیس دستگیر نشدند بلکه دزدیده شدند، نوشته است مموریال. به نقل پیوندان بهروز غنیف و دو همراهش سال گذشته در بازداشتگاه دست به گرسنه‌نشینی زده از مقامات خواستند که ساخته بودن اتهام ضد آنها را سنجند. مقامات روسیه به این طلب واکنش نکردند، ولی به گفته نزدیکان پس از چند روز بهروز و دو همراهش را از بازداشتگاه سرگود به یکاترینبورگ بردند. بهروز غنیف همراه خانواده‌اش سال 1994 به روسیه کوچیده شهروندی آن کشور را گرفته است. مادرش از مقامات تاجیکستان هم درخواست کمک دارد. در کنسولگری تاجیکستان در یکاترینبورگ برای رادیو آزادی گفتن کسی به آنها مراجعه نکرده است. اگر مراجعتی کنند حتما به دوشنبه میفرستیم، گفت همصحبت ما در کنسولگری. بعد از سال 2013 خبرها درباره بازداشت چند زاده تاجیکستان به اتهام تروریسم و افراطگرایی رسانه‌ای شد. مقامات روسیه گفتند برخی را هنگام عملیات کشتند. شبه ها به بازداشت و نتیجه عملیات کم نیست.
صبوری نکن که از دلی من دل ببوری بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران صدایی سپردم امتحان دل جدایی در این شبها انتظارت که شاید ناگهان از در درآیی. بیا با قصد دوری با پاداش صبوری، نکن که از دل من دل ببوری. بیا شبه باران با دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران.
ده‌ها کاربری رادیو آزادی از گوشه‌های گوناگون تاجیکستان خبر می‌دهند که این شب و روز چند ساعت از برق محرومند. نماینده شرکت برق تاجیک وضعیت را شرح نداد. بعضی از ساکنان می‌ترسند که محدودیت انتقال نیروی برق امسال پیش از مهلت جاری شده است. ایده آن را فشار مقامات برای جلب جوانان به ارتش می‌دانند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز براتون پیشنهاد می‌کنم. سید نظر علیف، مالک مرکز پرکردن گاز مایع در روی دوشنبه شنبری، دو روز باز برای خدمت رسانی به مشتریانش از گنراتور استفاده میکند. اظهار نگرانیش از آن است که مقامات بدون آگاهی انتقال نیروی برق را به خانه و کارخانه های مردم قطع میکنند.
دینه برق را کشتیان، مثال اکد، بگه ساعت 10 را کشتیان، ساعت 5 را دودن، چنین سهر با مثال از ساعتی نه بود در با کشتن شمین ها تازه نیست.
بعضی از ساکنان دیگری در شاهنبری تصدیق کردند که دو روز باز برق ندارند. حاجی خالبای ابراهیموف رئیس محله ترگران جماعت دوربدی حصار روز 27 سپتامبر گفت شب گذشته تمام دهه نیروی برق نداشت. به قول او به برقی به زندگی همه قشرهای جامعه تاثیر کرد.
برای کودکان و برای مستفیدان همه در دشواری های.
همصحبتان ما از آن تشویش دارند که امسال محدودیت انتقال نیروی برق خیلی بر وقت آغاز شده است. ناظرجان یادگاری نماینده شرکت برق تاجیک روز 27 سپتامبر در صحبت تلفنی سبب های نبودن برق را در گوشه های گوناگون کشور شرح نداد و تنها همین را گفت که به نزدیکی مراجعت نامه چاپ می شود.
نزدیکی در مراجعت نامه چاپ می شود بعد همون
بگم. هر سال شرکت نبودن برق را یا با کمابی آب در آب انبارها پیوند میدهد و یا تعمیر ایستگاه و سیمها. معلوم نیست امسال بهانه مقامات چی خواهد بود. در پاسخ به سوال رادیو آزادی در اینستاگرام که آیا در جایهای شما نیز برق نیست، چند نفر از شهرهای باختر و پنجکنت و تورسونزاده و استرفشان نوشتند که هر روز چند ساعت از برق محرومند. دو کس از سنگوار و نایه جیهون ادعا کردند که شب و روز برق دارند. حالا که مقامات سبب نبودن برق را در منطقه و شهر نمیدین، فرضیه های گوناگون درباره آن زیاد است. یکی از کاربران رادیو آزادی از جماعت مهرآباد ناحیه نورآباد در مکتوب به ذکر نام ادعا کرده است که قوه برق ما را خاموش کرده، گفتند تا سلدت ندید سوید را نمیبیند. رادیو آزادی تا این دم تصدیق این ادعا را پیدا کرده نتوانست، ولی در گذشته مقامات در اسفره و منطقه‌های دیگر بستن در مسجد و قطع نیروی برق را همچون وسیله جلب جوانان به ارتش استفاده کردند. صادرات برق به دولت‌های همسایه نیز یک دلیل محدودیت آن در داخل کشور گفته می‌شود. تاجیکستان از سال 1992 زمان کسب استقلال در فصل سرما انتقال نیروی برق را به خانه‌های مردم محدود می‌کند. چند سال پیش رئیس جمهوری تاجیکستان گفته بود که لیمیت دیگر به افسانه تبدیل شد، اما وضع تغییر نیافت. حالا مقامات باور دارند که با ساختن نیروگاه روغن کمبود نیروی برق را در کشور از بین خواهند برد. نیروگاهی که تاکنون دو چرخش را به استفاده دادند ولی چیزی را دیگر نکرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مقامات ایران رحمت الله نوروزوف را که از او شهروند تاجیکستان نام می‌برند به اعدام یا قتل محکوم کردند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. خبرگزاری ایرانی میزان از قول کاظم موسوی مسئول دادستانی ولایت فارس نوشت که نوروزوف و حمله مسلحانه به زیارتگاه شاهچراغ شهر شیراز گناهگار شد. حادثه ماه آوگوست امسال رخ داده بود. کاظم موسوی روز 21 سپتامبر گفته است رحمت الله نوروزوف، مشهور به لقب مصطفی اسلامیار، به دو بار اعدام محکوم گردید. با گفته مسئول دادستانی ولایت فارس، متهم به عضویت و همکاری با گروه داعش اقرار شده است. تصدیق درستی خبر فعلا امکان ندارد. نزدیکان رحمت الله نوروزوف و مقامات تاجیکستان در این باره صحبت نکردند. قاضی موسوی گفته است چند نفر دیگر در رابطه با این حادثه به 5 سال حبس محکوم شدند. آنها شخصانی بودند که با گفته مسئول دادستانی ولایت فارس از نیت عاملی اصلی حمله خبر نداشتند. روز 13 آوگوست امسال شخصانی مسلح به زیارتگاه شیعیان در شیراز حمله کردند. در این حادثه با گفته مقامات ایرانی 2 نفر کشته و 7 نفر مجروح شد. باری اول نیست که شهروندان تاجیکستان به حمله به زیارتگاه شاهچراغ متهم می شوند. سال 2022 کامران سبحان، ساکن 23 ساله شهر حصار، به هجوم و کشتن 15 نفر در این زیارتگاه شیعیان متهم شد. مقامات ایرانی گفتند او در زد و خورد زخمی گشت و دیرتر جان داد. خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران پس از حمله ماه اکتبر به شاه چراغ شیراز، یک شهروند 23 ساله تاجیکستان را عامل اساسی و یک شهروند آذربایجان را هماهنگ کننده حمله دانسته بود. بر پایه معلومات درج شده در این شناسنامه که خبرگزاری تسنیم آن زمان نشر کرد، کامران سبحان شهروند تاجیکستان و زاده سال 1999 بود. شناسنامه در روز 8 سپتامبر سال 2017 از طرف شعبه کارهای داخلی شهر حصار داده شده است. خبرگزاری تسنیم شهروند تاجیکستان را یک عضو گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش نام برده بود.
آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرمان بقزاده هستم و قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک اورتق قادیروف است.
اورتق قادیروف 14 مارس سال 1956 در دهه نیلوی ناحیه حصار تولد شده است. هنگام تحصیل در دانشکده دولتی صنعتی به نام میرزا تورسونزاده، کار در تئاتر دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی و تلویزیون و رادیو را آغاز کرده است. در تئاتر ده‌ها نقش‌های خرد و بزرگ را اجرا کرده است، از جمله در نمایشنامه‌های قیام لاهوتی، بختت را بیدار کن، واپسین عروس امیر، کفش‌های ابوالقاسم، جیان خیره، تخت سلطان محمود، رودکی، چرخ گردان و فردوسی. از سال 1991 تا 1995 اکتیار تئاتر مسکوی آینه بود. نقش‌هایش در اسپکتکل‌های تلویزیونی مثل حیات و عشق، کادری هوایی، عشق سوزان و دیگرها معروفیت بیشتر آورد. مدت فعالیت ژورنالیستی هم کرده است. از سال 1996 تا 2001 معاون سردبیری هفته‌نامه چرخ گردان بود. از سال 1996 عضو اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان است. عائله‌دار، صاحب 5 فرزند، با عنوان‌های هنرپیشه شایسته تاجیکستان و هنرپیشه خلقی تاجیکستان مکافاتانیده شده است.
ما ارتی قادیرف را زمانی پیدا کردیم که گفت در تئاتر به نام لاهوتی تحت کارگردانی سلطان عثمانوف حالا تمرین نمایشنامه نو درباره فیلسوف یونانی قدیم دیوگن جریان دارد. قرار است اسپکتکل نو تا آخر سال جاری تهیه شود. جناب ارتی قادیرف، دیوگن 23-24 قرن پیش زیسته است، آیا امروز هم میتوانند قصه های از یونانی قدیم مهم و اکتوالی باشند؟
اصلا تمام حکمت روزگار گذشتگان، چه از فیلسوفان و ایجادکاران و اهل نبوغ یونان قدیم باشد یا که از تمام اون بزرگوارای هم علم و تمدن و ادبیات که خودمان، یعنی حکمت روزگار آنها این برای امروزیان همچون دستور، همچون سبق، یک راهنما برای زندگی بسوی فردا. اصلا من در این نمایش نقش حاکم شهر را بازی میکنم. این در ژانر مسخکه ایجاد شده است، ولی حکمت بسیار قوی دارد. مثلا در آنجا موضوع انتخابات، موضوع ناطقی، وعده های بر دروغ و دروغینه که این در همین جمعیت ما هم در امروز هم همین چیزها بسیار هست.
اما انتخابات که در اسپکتکل شما تصویر می شود دموکراتی است؟
چهار دارنده ها، حاکمان در خانه هایشان فیلسوف های پرستاری می کردن، نگاه می داشتن که به وسیله نام آنها مثلا شهردیار گرداند. ارخاند شهر سناب فیابتیست من نقشه بازی میکنم، کشم میکنم که همین دیوگن نه فیلسوف خانوادگی وای باشد که با این وسیله وای آواز گیرد و در بین جامعه شهرت پیدا کند، در انتخابات پیروز شود. نتیجه همین است که دیوگن از همه این دست میکشد. دیوگن تا اون روز عقیده داشت، یک فانوس داشت، فانوس که با فانوس این مشهور است در تاریخ، بسیار مشهور است، چراغ دیوگن یا فانوس دیوگن. با همین چراغ من انسان میجویم، در طوری که این در ادبیات ما هست، مولانا گفته. بعد به خلاصه میآید وای در همون تک خانه زندگی میکند، در یک شکافی، یک درخت، در میگه که بچه باید ترک انسانیت را نجات داد. و وای اخران به خلاصه میاد که باید از همه چی دست کشید، پابندی دنیا نباشم، پابندی ثروت نباشم.
معلوم میشود که حوادث تاریخی و حکمت های تاریخی تکرار میشوند. من در همین رابطه یک سوال دیگر دارم. همان گونه که سالهای 50 و 60 تلویزیون به طور انقلابی به خانه های مردم وارد شد، حالا اینترنت گویا تمام کار رو هوش و زندگی مردم رو پر کرده است. تئاتر گویا دیگر مال گذشته ها است و تأثیری که زمان حرف تئاتر و هنر پیش از صحنه بلند داشت آن نیست دیگر، آن گونه نیست. یا شما راضی نیستید با این؟
البته در شهرها، مملکت های متمدنی که محیط و فضای تئاتری دارن، آنجا تئاتر ماهیتی خودش را گم نکرده. دو سال پیش در مسکو بودم، در نزد خزینه ها این تئاتر ها نوبت و حالا هم یک ایستگاه یا دو ایستگاه تا تئاتر بلیت زیادتی میپرسن. پلیس من تا جایی که میدانم بسیار محیط تئاتری است.
در تاجیکستان؟
در تاجیکستان ما البته سالهای 50 60 خیلی محیط تئاتری شده بود، چهار مردم علاقمند بودن به تئاتر. شنیده بودم که راهبر اول تورسون اولجابایف به همه نمایش های تئاتر می آمده است، حتی همراه نبیراهش و تماشای تئاتر های بچگانه نیز می آمده است.
بله.
امروز هم در یک مدت خالیگاهی که از بعد جنگ شهروندی یک خالیگاه معنوی، خالیگاه فرهنگی ظهور کرد، بعد هر گونه گروه های کوچه و بازاری، مسخره‌باز ها، اینها نفوذ پیدا کردند. آنهایی که در دوران شوروی مثال میگیریم، شاید نه در صحنه ها، نه در رادیو تلویزیون راه نمی یافتند. مردم هم فکر کردن که شاید همین است همین تئاتر.
برای سطح تئاتر
یک اندازه ماهیت تئاتر کاسته گشت. لیکن سالهای اخیر ببینید که نمایشات بسیار قوی گذاشته شد. تئاتر تاجیک در بسیار جشنواره های بین المللی صاحب شاه جایزه ها گشت. لیکن خب یک روند باز برگشتن به همان ارزش ها احساس می شود.
و یا شاید که باید که تئاتر هم زمانوی شود، نو شود.
همین تمام کارگردان ها و اهل ایجاد تئاتر هم در همین عقیده هستند که اکنون باید راه و رویش تازه جوست.
شما از آن نسل هنرمندان هستید که توانستید در سالهای آخری شوروی هم به حیث یک هنرپیشه با استعداد از خود درک دهید و حالا هم فعالانه در صحنه و کینو کار میکنید. اما برای شما کار در کدام دوره بیشتر سازگار و جالب بود و چرا؟
در دوره شوروی ما امید داشتیم که خانه میگیریم، در نوبت خانه ایستاده بودیم، صاحب خانه هم شدیم شکر خدا. دیگر ارزش های هم بودم که یک حزبی اوکراینی کمونیستی بود، هر کجایی که میرفتیم سفرهای هنری با در دایره دست تور و راهنمایی همان راهبریت که می رفتیم در همه جا خوش می پذیرفتن، استقبال میکردن. خصوصا سفرهای هنری ما خیلی پرثمر بود. البته حاضر همین بسیار ارزش ها شوروی از بین رفت است و دیگر همه چه احتیاجات بازار رو این چیز پایین میکنن. در حال حاضر نه اینکه باید خودش خود تامین کنی، حاضر یک چیز خوب است که تئاتر در انتخاب موضوع و انتخاب نمایش مستقلند، آزادند، ولی با دریافت مبلغ کمی تنقیسی میکشند.
یعنی شما همچون ایجادکار میخواهید که بیشتر سر کارتون تمرکز کنید و مسئله های مالی اذیت نکنند؟
بله بله، همین خیلی است. پدیده خوبی است که چون وقت در اون دوره جوان ها تا به یک سطح معین رسیدن اونقدر در صحنه امکانیت های وسیع ایجادی برایشون مهیا کرده نمیشد، ولی حالا این چیز وسیع شده است. در تئاتر مثلا برای جوانان راهبریت هم ایجادی، راهبریت ماموری تئاتر برای جوانان امکانیت های خیلی وسیع دادند که آنها خودشان مستقلانه کار کنند، خودشان مستقلانه نمایش انتخاب کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید و هم صحبت امروز ما هنرپیشه تئاتر تاجیک ارتق قادرف است. در دوام همین صحبت، حالا بسیاری ها درباره تئاتر و هنرنمایی با نظر انتقادی صحبت میکنند. میگویند تئاتر تماشابین ندارد، سناریوهای خوب نیست. برزو عبدالرزاقوف گفت از نبود آزادی های هنری در خارج مجبور است کار کند. واقعا هم شما همچون یک ایجادکار آزاد هستید؟
بله بله آزاد هستم، یکان خیلی محدودیت نیست.
یعنی در کار شما اصلا سنزور احساس نمی شود؟
نه اکنون البته هر یک مرحله باز یک مقررات و همان دوره شوروی هم با در اون دوره هم یک سنزور خیلی قوی بود. یک خوبی سنزور دوره شوروی باز همین بود که هر گونه اثرهای خام و خطاله آجا، هر گونه هنرمندانی که ارزش ندارن، ارزش های بلند ایجادی و هنری ندارن، آنها یعنی به صحنه ها یا که به صدا و سیما راه نمیافتند. امروز یک چیزش البته نگران کننده است که بعضی هنرمندان کوچکی و سطحشان پست نیست، حتی راه یافتند تا به صحنه ها، تا به رادیو تلویزیون هم راه یافتند، که اینها اصلا بدبختی فرهنگی ما هستند و برای کاسته شدن ذوق جوانان اینا بسیار خطرناک هم باید پیش راه این چیزها هم را گرفت.
اما اینم یک نمود سنزور است. مثلا وقتی از نظر شما یک چیز خیلی تنگ نظر و مضافاتی و مثلا غیر کسبی است و از نظر نفری دیگر حق دارد که وجود داشته باشد، در اینجا بحث ایجاد می شود. پارادوکس این حالت این است که همین گونه آوازخوان‌ها، همین گونه هنرمندان، همین گونه هجونیگاران حالا در همون شبکه های اینترنتی یوتیوب خیلی پربیننده هستند.
در اینترنت البته راه می‌یابند، دیگر راه پیشگیریش نیست. لیکن وقتی که در بعضی از اینها در صحنه های کسبی یا که در رادیو تلویزیون راه می‌یابند، این است جای باعث نگرانی است. استاد آسمی یک بیت میگفتن، یک شاه بیت میگفتن که اندازه نگه دار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است هم لایق دوست. برزو خیلی ایجادکار قوی است، خیلی ایجادکار کارگردان است که برای امروز باید برای ملت خودش خدمت کند. البته یک راه های خوب و مراسا و مدارا پیدا کند و باید در کشور خودش با راه ستیزیدن و این چیزها که من فکر میکنم شاید که چندان محفظ نشود.
من شما درست فهمیدم که ایجادکار باید مراسکار باشد، یعنی اگر که وی مثلا با شرایط سیاسی، شرایط اجتماعی که زندگی میکند روزی نیست، وی باید با اون شرایط مراسک کند.
همون مثل همون اندیشه خودش هست، همون فیغان دیل خودش هست، عقیده های خودش هست، ناراضیگی های خودش هم میتوارید به طور دیپلماتی یا مراسکاری همینجا هم عملی کند.
اما شاید که همین مقامداران باید که برعکس به حرفی دیل و حرفی مثلا عقل یک روشن فکر مثل برزو، مثل شما، مثل دیگر نماینده های هنر گوش کنند.
باید همین عرضه ما هم همین است.
حالا برخی وزیران حفظ حقوق هم سناریو نویس شدن، نظر شما به این چیز چی است؟
آن که بعضی وزیران خش شعر میگویند یا که یک ذره از آن که آن ذوق دارن به شعریت یا به ادبیات مایل دارن، این خوب است. در تمام تاریخ گذشته ما بسیار دیدیم که بسیار وزیرا اهل ادب بودن، از بلعمی و بایحقی و من میر علی شیر نوایی و. ولی در موضوع سناریو یا که در موضوع من نمایش نامه ها یا فیلم نامه ها، من به همین عقیده هستم که ما متخصص های بلندپایه نداره. از این رو حاضر من دراماتورگی ملی ما خیلی ضعیف شده است. ما چند نفر دراماتورگ داره مثل جیومه قدوس یا نور تبارف، نورالله عبداللویف، تورخان احمدخان. ها اینا همه با هم نسل دوره شوروی هستن. اینا یکان اثری قوی که در خطوری همین زمان باشد و موضوع داغ روز باشد و این چیزها حال روی کار نامدن.
سنتان همین گونه است که بر اساس اثری مثلا کدام نویسنده سیناری ایجاد می شود. در همین زمینه هم یک اندیشه انتقادی وجود دارد و من فکر نمی کنم که بی‌بنیاد است. این است که ادبیات و هنری تاجیک از بسیار جریان های زمان امروز خفا می ماند. در تاجیکستان منظورم. مثلا میگویند ادیبان امروزی ما اثرهایی که درباره جنگ داخلی و یا مهاجرت کره به روسیه و دیگر جاها باشد نمی نویسند. بیشتر به گذشته دور نگرانیده شدند و یا برعکس به امروزی بسیار سطح عامیانه و خیابانی. چرا چنین است به فکرتان؟ ما استعداد نداریم؟
موافق هستم شما جان. من کاملا موافق هستم که امروز شما دراماتورگی اینو نادیده میگیرن که دراماتورگی اصلا ژانری از همه دشوار است. فقط باید در صحنه یعنی که عملیات، حرکت، تیز و تند، همه یعنی که برخورد اندیشه ها، برخورد حادثه این چیزا باشد، در حقیقت واقعا نیست. نمایش فردوسی که سلطان عثمانوف گذاشت از روی رمان استاد الغزاده، باز اینجا هم قلم استاد الغزاده و اون ارزش های بدیهی استاد الغزاده بود که این نمایش موفق گشت. بسیار میخوام که در سطح استاد الغزاده حال ما مثل درام نویسان یا سناریو نویسان برای فیلمنامه ها نداره متاسفانه.
تشکر. هم صحبتی ما بود آرتی قادیرف، هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک. من خیرمون بقازاده با شما خداحافظی میکنم.
شما بیننده برنامه اخباری آزادی هستید. سلام، برنامه رو من مومین احمدی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ تقدیم میکنم. امروز 27 سپتامبر است. نگاهی کوتاه به محتوای برنامه. مهاجران تاجیک در قزاقستان تفتیش میشوند. پلیس قزاق عملیات ضد مهاجران را راه اندازی کرده است. پسر رمضان قادیرف جوانی را که قرآن را آتش زده بود لاتوکوب کرده است. نوار حادثه سر و صدای زیاد به بار آورد، ولی کرمل از شرح آن خودداری میکند. نقاش تاجیک فرخ نعمتزاده بار دیگر برای نمایش هنرش به ایتالیا دعوت شده است.
دل های وطنم یا دل وطنم که ایجاد ها همش اثر همش آید به تاجیکستان است.
کمیته تفتیشاتی در ولایت مسکو وابسته به حادثه تیرپرانی که در آن ظاهرا مهاجران تاجیک مجروح شدند پرونده جنایی باز کرده است. بنا به اطلاع تفتیشات، حادثه روز 25 سپتامبر در شهر کراسنگورسک به عمل آمد. میان گروهی از زادگان تاجیکستان و ازبکستان بحث لفظی سر زده، در پی آن یکی از آنها از ملتق تیر میکشاید و با ماشین از محل حادثه فرار میکند. کاربران رادیو آزادی که شاهد این حادثه شدند میگویند تیرپرانی شامگاهان در نزد یکی از ایستگاه های کراسنگورسک صورت گرفته، در نتیجه آن سه زاده تاجیکستان مجروح گردیدند. کمیته تفتیشاتی نیز در اطلاعیه خود خبر داده است که شام 25 سپتامبر سه مهاجری زخم برداشته در شعبه احیاگری بیمارستان بستری کرده شدند. سفارت تاجیکستان در پاسخ به نامه رادیو آزادی نوشت که کارمندان سفارت از قضیه مذکور آگاه بوده، در همکاری با مقامات دخلدار کشور اقامت آن را موردی پیگیری قرار دادند. طبق معلومات مقامات حفظ حقوق روسیه، عمل مذکور در زمینه معیشی صادر شده است. حالا رو میاریم به قزاقستان که ظاهراً به مکان دیگری بازداشت و اذیت مهاجران تاجیک تبدیل می‌یابد. مهاجران تاجیک در قزاقستان از یک بار زیاد شدن ریدها شکایت دارند. یکی از مهاجران بر رادیو آزادی گفت 17 سال است که در قزاقستان کار میکند، ولی باری اول چنین ریدها را میبیند. مقامات قزاقستان گفتند برای پیشگیری از قانون شکنی در میان مهاجران عملیات میگذرانند. همکارم مولا رجب یوسفی موضوع را پیگیری کرد. مولا رجب، مشکل از کی شروع شده است و اصلا چی میگذرد؟
تشکر مومن و درود بینندگان عزیز. مهاجران تاجیک در قزاقستان میگویند که حدود دو هفته است که احوال آنها به مثل مهاجران در روسیه شده است. عظمت، یکی از مهاجران، در صحبت به رادیوی آزادی گفت مسئولین بخش مهاجرت همراه با سربازان و مقامات امنیتی به بازار برخال که آمده مهاجران را که آنجا سودا میکردند با خود بردند. این مهاجر تاجیک که از ترس بدتر نشدن وضعیتش نخواست چهره اش را نشان دهم، گفت خودی را به بازداشتگاه بگالینا 101 برده قریب یک روز نگاه داشتند. به گفته این مهاجر تنها بعدی آنکه رفیقش آمد او را رها کردند. در عکس و نوارهایی که مهاجران به رادیوی آزادی فرستادند دیده می شود که سربازان گارد ملی قزاقستان هم در رید ضد مهاجران شرکت دارند.
مولا رجب، مقامات قزاقستان در این باره چی می گویند یا چی گفتند؟
آنها می گویند این یک عملیات ضد مهاجرت غیر قانونی است که اول سپتامبر آغاز یافته، قریب 3000 قانون شکنی را آشکار و 64 نفر از این کشور رانده شدند. در خبرنامه بخش مهاجرت قزاقستان از 14 شهروند تاجیکستان مثال آورده شده است که در ساختمان غیر قانونی کار میکردند و هم حجت نداشتند. در دو هفته اخیر احتمال شماره مهاجرانی که در قزاقستان بازداشت و یا اخراج شده باشند بیشتر شده است.
گفتید نگران کننده، یعنی به کدام معنا؟ در همه کشورها در چند وقت چنین ریدها برگزار می شود. اگر مهاجرت قانونی است نباید نگران کننده باشد، نه؟
بله، مهاجران تاجیک در روسیه به چنین ریدها تا اندازه عادت کردند، اما مهاجران تاجیک در قزاقستان میگویند در گذشته در این کشور چنین ریدها زیاد و این گونه وسیع مقیاس نبودند. هنوز از قزاقستان چنین خبری نرسیده است، ولی در تقلید به روسیه عادتا چنین عملیات به زورآوری، فساد و رشوه‌گیری میکشاند و درستی حجت ها هم مانع شدن نمیتوانند. این را هم باید گفت که مهاجران تاجیک در قزاقستان زیاد هم نیستند، در اطراف 10,500 نفر تخمین زده می شوند.
تشکر مولا رجب. بینندگان عزیز، تفصیلات این خبر را می توانید در سامانه رادیو آزادی با نشانی آزادی ORG مطالعه کنید. صحنه لاتوکوب بی‌رحمانه یک بازداشت شده از طرف پسر رهبری چچنستان رمضان قادیروف زیاد بررسی می شود. در حالی که بعضی نمایندگان حکومت روسیه لاتوکوب یک بازداشت شده را غیر قانونی می نامند، ظاهرا این عملی آدم قادیروف پسر رمضان قادیروف به مجازات مانده است. خود قادیروف پسرش را برای جزا دادن نفر گمانبر در آتش زدن قرآن ستایش کرده است. همکارم خرامان با قزاده گزارش می دهد.
سخنگوی پریزیدنت روسیه دمیتری پیسکوف روز سه‌شنبه گفت لاتوکوب یک جوان بازداشت شده را از طرف پسر رهبری چچنستان رمضان قادیروف شرح نمی‌دهد.
حادثه پسر قادیروف را شرح نمی‌دهم.
قادیروف روز دوشنبه گفت با پسرش آدم افتخار دارد که یک نورس گمانبر با آتش زدن قرآن را زده است. نوار ویدیویی 5 ثانیه‌ای را خود قادیروف در تلگرام کانالش نشر کرد. قادیروف یک همپیمان بی‌رحم پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفت این ویدیو را برای تصدیق درستی خبر ماه آگوست نشر میکند. قادیروف گفت پسرش نیکیتا ژوراویل را لاتوکوب کرد و این بسیار کاری درست بود. با گفتش با کاری پسرش آدم افتخار میکند چون پسرش چی بودن شرف، شایستگی و دفاع از دین را خوب میفهمد. لاتوکوب شدن نیکیتا ژوراویل از طرف پسر قادیروف را وکالتدار حقوق انسانی روسیه خبر داده بود. تاتیانا ماسکالکووا گفت گمانبر در بازداشتگاه باید موردی حمایت قانون باشد. رمضان قادیروف 46 ساله که بعد کشته شدن پدرش در سال 2007 رهبری چچنستان را به عهده گرفت، با اجازه بی محدودیت پوتین در این جمهوری اکثر مسلمان نشین قانونهای خود را جاری کرده است. این جمهوریه که بعد پاشخوری SSSR شاهد دو جنگ جدایی طلبانه شده است، در پنجه آهنی قادیروف پایمال کننده اشدی حقوق انسان می باشد. موسا لومایف یک فعال چچن گفت پسر قادیروف عینن همان کاری را میکند که همیشه در رفتاری پدرش دیده است. به گفته او قادیروف دست به شکنجه و کشتار زده است و فرزندان او هم همین را دیده بزرگ شدند. قادیروف وقت‌های آخر سه پسر نابالغش را تبلیغ و سال گذشته ادعا کرد که آنها را به جنگ روسیه علیه اوکراین سفر برنمود، ولی معلوم نیست تا کجا آنها در درگیری‌ها اشتراک کردند. وقت‌های آخر درباره گویا بد شدن سلامتی قادیروف و حتی در حالت بیهوشی در بیمارخانه مسکو بودنش هم بیشتر شد. خودی او اخیراً در تلگرام کانالش ادعا کرد که به عیادت امکی بیمارش رفته بود.
امروز خدمات مرزبانی آذربایجان میلیاردری ارمنی تبار شهروند روسیه روبن واردانیان را که زمانی در قره‌باغ کوهی سروزیر حکومت بوده است به حبس گرفتند. همکارم شهلای گلخوجا گزارش می‌دهد که ده‌ها هزار ارمنی از ترس از قره‌باغ کوهی فرار کردند.
کودکی نوزاد در میان ارمنی‌های فراری از قره‌باغ کوهی، راهی که از آن منطقه بیرون میبرد بسته است. حکومت ارمنستان خبر داد که تا نیمه روز 27 سپتامبر نزدیک 50,000 ساکن قره‌باغ کوهی به ارمنستان کوچ بستند. این زن با فرزندان از جمله با طفل دو هفته‌ای نش فرار کرده است.
این پسر و نامش اویتیس است و تولد شد و جنگ آغاز گردید. ما از خانه هایمون برآمده به اینجا آمدیم. ما چند روز در تخخانه بعد در پناهگاه موندیم. من 7 فرزند دارم. همه این کودکان از آن منند. آنها 3 جنگ را دیدند. در سال 2016، سال 2020 و حاضره را. هر یکی آنها بی‌رحمی این جنگ ها را از سر گذرانیدند. فرزندی من تولد شد اما ما نتوانستیم برای او آینده بسازیم.
ما با بازگشت امید نداریم. با آذربایجانی ها پهلو به پهلو زیستن ناممکن است. صلح با آنها دروغ است.
آذربایجان بعد 19 سپتامبر در نتیجه یک عملیات نظامی نظارت قره‌باغ کوهی را به دست آورد. نیروهای ارمن بعد استادگری طولانی تسلیم شدند. حیات آینده تقریبا 120 هزار ارمنی قره‌باغ کوهی نارفشان باقی میماند. بیشتری آنهایی که قره‌باغ را ترک میکنند در شهر گوریز هم‌مرز با آذربایجان جایگیر شدند. در آنجا مرکز قبول گوریزه ها است. در شهر همسایه کورنیتزور آمدن مردم بیجو شده ادامه دارد.
خیلی مهم است که ناظران مستقل و سازمان‌های بشردوستانه که مردم قره‌باغ کوهی به آنها شدیداً احتیاج دارند به این منطقه دسترسی پیدا کنند.
In Nagorno-Karabakh.
روز 25 سپتامبر در ترکیش امبولی سوزشواری در نزدیکی ستپانکرت شهر اساسی ولایت 20 نفر کشته و 100 ها تن زخمی شدند. در این شهر که آذربایجانی ها آن را خونکندی می نامند 300 نفر را در شفاخانه بستری کردند. آذربایجان کمک خود را برای معالجه آسیب دیده ها پیشنهاد نموده است.
از 7 تا 21 اکتبر امسال در شهر فلورنسیا ایتالیا نمایشگاه نقاشی های رسامی تاجیک فرخ نعمتزاده برگزار می شود. این رسامی تاجیک در یک صحبت اختصاصی با همکاران ما سروناز روح الله و نگاره فضل الدین از آمادگیش به سفر و نمونه کارهایی که به ایتالیا می برد اظهار نظر کرد.
با پیشنهاد آنها، پیشنهاد گالری توبیان آرت گالری نامش، با پیشنهاد آنها خواستند که ایجاد یک رسام تاجیک یک رسام پیشنهاد شده باشد که مردم خودی فلورنس یک مرکز صنعت از تمام دنیا، مرکز صنعت تاریخی فلورنس، لئوناردو دی میکلانجلو، رافائل، جوتو همش در همونجا تحصیل کرده، کار کرده در فلورنس. یک خوشبختانه که من دعوت کردن در خود همون مرکز صنعت های دنیا.
چرا به فکرتون مخصوص شما یک نقاش تاجیک به این نمایشگاه دعوت شده است؟
به فکر من که من بار اول نیستم در ایتالیا. چند دیوارهای بزرگ هم بنیاد پیناکیو من آرایش داده بودم و آنها تصورات دارن از ایجاد من و نه تنها از ایجاد من، تمام دنیا، دنیا آنها دیده میستن کی کدام کار چی و باید خلاصه بودن که بسیار خوب میشود اگر رسام تاجیک در فلورنس که میدونستن میشناختن اثرهای مرا برای من دعوت شدن. این یکمین سفرم نه به ایتالیا. در ایتالیا من هر 5 سال هر سال 2 ماهی ایجاد میکردم، دیوارهای بسیار اونجا رفت کشته بودم، همش با دعوت رسمی شرکت ها و فوند های ایتالیا بود. بعد چند سال اونا خواستند که یک نمایش خصوصی من در اونجا برگزار گردد که نام نمایش دل های وطنم یا دلی وطنم که ایجاد ها همش اثر ها همش آید به تاجیکستان است.
کدام نقاشی ها در کدام موضوع ها میبرد پیشکش میکنید؟
موضوع همش آید به تاجیکستان. حاضره تاجیکستان چهار فصله: تیر ماه زرین، بهار، نوروز، زمستان و تابستان تاجیکستان. یکی از اونها دیدن تابستانش، اینش بهار وقتی شکوفتن گل ها، این زمستان کوهستان. این کلانش تیره ماه زرین تاجیکستان دید که مردمش زن های و طبیعتی تاجیکستان. ایجاد من همش موضوعش تاجیکستان من همش. در بسیار کشورها نمایش داشتم، در سنگاپور، اندونزیا، کویت، قطر، کیپر، ترکیه، چند باری در ایران، در هلند، در فرانسه، همش موضوع تاجیکستان. در خود امریکا 4 مرتبه نمایش داشته بودم.
با پایان برنامه اخباری آزادی رسیدیم. خبرهای رادیو آزادی رو پیگیری کنید. خدا حافظ.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرد.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من زرنگز نوروز شو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در نتیجه ترکش انباری سوزشواری در قره‌باغ کوهی کم از 68 نفر کشته شده است. پیشتر در برای جنبختن 125 نفر خبر داده می شد. خبرگزاری تاس از قبلی وکالتداری حقوق انسان در جمهوری خودخوانده قره‌باغ کوهی گگم سپنیان اطلاع داد که در حادثه 105 تن دیگر زخمی شدند. در وزارت تندرستی ارمنستان گفتند اظهارات رهبری این نهاد آنایت اوانیسیان در برای بیرون بردن 125 جسد از قره‌باغ به این ترکش ربط ندارد. وزیر تعداد عمومی جسدهای را اعلان کرد که از قره‌باغ به ارمنستان برده شدند. اقتباس آورده است مدوزا از پایگاهی 24 نیوز. منبع افزوده است که 67 آسیب دیده دیگر در بیمارستان شهری ایروان بستری هستند و وضع بیشتری آنها وزنین گفته می شود. در کش در نقطه فروش سوزشواری در نزدیکی های شهری استپانه کرد که در آنجا با گریزه های عظیم ارمنستان بنزین تقسیم می کردند شب گذشته رخ داد. طبق اطلاعی پیشکی ماشین بنزین کش ترکیده است. سبب های ترکش فعلا معلوم نیست. دادگاه شهری نیویورک پرزیدنت پیشین آمریکا دونالد ترامپ و خانواده او را به قلابی عیبدار کرد. خبرگزاری رویترز با تکیه به قرار دادرس دادگاه نیویورک آرتور انگرون اطلاع داد که ترامپ ارزش دارایی های خود را به طور غیر قانونی افزایش داده است. پیشتر دادستان کل نیویورک لتیتسیا جیمز ترامپ را به قلابی متهم نموده ماه سپتامبر سال 2022 به دادگاه شکایت برده بود. شرکت اساسی ترامپ The Trump Organization گویا با مقصد به دست آوردن امتیازهای بانکی دوام 10 سال مقامات مالیه را درباره ارزش دارایی هایش فریب داده است. رسانه های آمریکایی نوشتند که قرار دادرس درباره عیبدار دانستن ترامپ هنوز نهایی نیست و بررسی آن 2 اکتبر امسال ادامه میکند. نهادهای تندرستی در ولایت نینوا در شمال و غرب عراق میگویند بر اثر سوختار در یک تالار جشن عروسی در شهر همدانیا کمش 100 نفر به هلاکت رسیده 150 کس دیگر زخمی شدند. تا این دم درباره شمار جانباختگان سوختار آمار گوناگون نشر شده است. رسانه های عراقی میگویند طبق خبرهای اول بنای تالار عروسی از مساله ساختمانی بسیار قابل درگرفتن ساخته شده بود که به زود فرو ریختن آن سبب شده است. بر اساس بیانیه های رسمی نیروهای مدد رسان ماشین های یاری تجلی و طبیبان به محلی حادثه فرستاده شدند. شنوندگان گرامی تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. موضوع دعوت جوانان به ارتش تاجیکستان در جلسه در دوشنبه بررسی شده است. نشستی رئیس جمهوری تاجیکستان با برخی از نمایندگان حکومت و رهبران اداره های قدرتی روز 27 سپتامبر پس درهای بسته گذشت. از بس که به چنین جلسه ها خبرنگاران مستقل راه نمییابند، جزئیاتش پنهان میماند. با خبری رسمی امامعلی رحمان به دعوت تیرماهی جوانان و هرچی بهتر تامین نمودن خدمتچیان نیروهای مسلح با سر و لباس و خوراک تاکید کرده است. دعوت جوانان به ارتش از اول ماه اکتبر امسال آغاز شده تا اول دکبر ادامه خواهد کرد. مقامات همواره از افزایش صف اختیاری آن میگویند، اما مردم از افزودن موردهای جلب اجباری جوانان به خدمت با ترسهای نو خبر میدهند. پریزیدنت قرغیزستان صادیر جابوروف خبرها را درباره سرمایه‌گذاری شدن لایحه انتقال آبی آشامیدنی از اوبانبور کمپیروبوت با فرغانه از سوی چین شرح داد. وی روز 26 سپتامبر در صحبت با خبرگزاری رسمی کبر گفت اوبانبور کمپیروبوت 100% در اختیار ازبکستان است و سال گذشته مشکلی وابسته به آن در برابر مشکلات مرزی حل شده است. با گفته جابوروف قرغیزستان و ازبکستان حالا این انشاءات را با شرطهای برابر اداره میکنند. او افزوده که قرغیزستان تنها 10% آب کمپیروبوت را استفاده میکند و باقی آن به ازبکستان میرود. چند پیش شرکت چینی سینومش خبر داد که میخواهد در اجرای طرح انتقال آب اوبانبور کمپیروبوت به شهری فرغانه ازبکستان یاری رساند. ازبکستان و قرغیزستان سال 2022 سازشنامه مدیریت مشترک اوبانبور کمپیروبوت را امضا کردند. این اوبانبور در سرحدی دو کشور جایگیر است. سازشنامه در قرغیزستان باعث به اعتراض‌های عمومی شد. برخی از ساکنان گفتند که مقامات قرغیز زمین‌های این کشور را به ازبکستان دادند. در پی این اعتراض‌ها در قرغیزستان پرونده جنایتی باز شد که دیرتر نام پرونده کمپیروبوت را گرفت. در دایره آن نزدیک به 30 سیاستمدار و فعال اجتماعی را دستگیر کردند. دادگاه نایه بستندیق قزاقستان شکایت رئیس حزب ثبت نام نشده دموکراتی آن کشور جون بولات مامای را که با گمان تشکیل بی‌ترتیبی های اوموی زندانی شده است بررسی کرد. مامای از دادگاه خواسته بود شرح دهد که چرا او حق نوشتن کتاب یا نشر آن را ندارد. دادرس در پاسخ گفته است نوشتن کتاب و نشر آن فعالیت اجتماعی سیاسی شمرده می شود و مامای از حق چنین فعالیت ها محروم شده است. در این باره همسری مامای اینگا ایمانبای در شبکه اجتماعی فیسبوک خبر داده است. دادگاه بستاندی قزاقستان 10 اپریل امسال مامای را در دایره پرونده تشکیل به ترتیبی های اوموی هنگام حادثه های ینوری سال گذشته 6 سال شرطاً محکوم کرد. مامای ایبی اعلام شده را رد کرد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مهاجران تاجیک از افزایش عملیات یا رید ضد کارگران خارجی در قزاقستان شکایت دارند. یکی از آنها به رادیوی آزادی گفت 17 سال باز در قزاقستان کار میکند، اما بار اول چنین معرکه را میبیند. مقامات قزاقستان گفتند برای پیشگیری از قانون شکنی عملیات اوچستک میگذرانند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. عظمت، یکی از مهاجران تاجیک در قزاقستان، روز 27 سپتامبر گفت مسئولان بخش مهاجرت همراه سربازان و نیروهای امنیتی در بازار برخلق شهر الماتا مهاجران را با خود بردند. عظمت گفت سربازان آمدن همه بارش را پرتافت گرفت، حجت داشته باشی هم گرفتن میبرن.
خود ما میبرن محکم میکنن، میبرن محکم میکنن. من خودم دو هفته گذشته بردم محکم کنم. سبب موکی چی هم میگیرن میبرن، نمیدونم هیچ چی نفهمیدم. مرا دیگه کس روی کرده گردیش اینا سوی میکنم. ما چی تجارت کار میکنیم، نمی باوک نه بازار اومده نه ساعت های سه گذشته در ایجا چهار میجا حال اومدیم.
این مهاجر تاجیک افسود خودی را به بازداشتگاه بگالین 101 برده قریب یک روز نگاه داشتند. در عکس و نوارهایی که مهاجران به رادیوی آزادی فرستادند دیده می شود که سربازان گارد ملی قزاقستان هم در رید ضد مهاجران شرکت دارند. مقامات قزاقستان می گویند این عملیات ضد مهاجرت غیر قانونی است که در اول سپتامبر آغاز یافته قریب 3000 قانونشکنی را آشکار کرد، 64 نفر را از این کشور راندند. در خبرنامه بخش مهاجرت قزاقستان از 14 شهروند تاجیکستان مثال آورده شده است که در ساختمان غیرقانونی کار میکردند و هم حجت نداشتند. در دو هفته اخیر احتمال شماره مهاجرانی که در قزاقستان بازداشت یا اخراج شدند بیشتر شده باشد. تا این وقت مهاجرانی تاجیک در روسیه به چنین ریدها زیاد روبرو میشدند و تا اندازه به چنین وضع عادت کردند. هنوز از قزاقستان چنین خبری نرسیده است، ولی در تقلید به روسیه عادتا چنین عملیات به زورآوری و فساد و رشوه‌گیری میکشاند و درستی حجت ها مانع شده نمیتوانند. این را هم باید گفت که مهاجران تاجیک در قزاقستان زیاد نیستند، در اطراف 10,500 نفر تخمین زده می شوند. اما قزاقستان بعد روسیه دومین سمت مهاجرت کاری تاجیکان است. با افزایش تاثیر تحریم های بین المللی بالای روسیه و کاهش اقتصاد این کشور، بعضی از مهاجران تاجیک به قزاقستان رو آوردند. مهاجران تاجیک در قزاقستان اساسا در بازار و ساختمان ها کار می کنند. مهاجران قبلا از آن خوشحال بودند که در مقایسه با روسیه در قزاقستان تعقیب پلیس و بیگانه سیتی کمتر است. حالا میگن وضعیت به روسیه مانند میشود.
تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت همین کافی. نوشتم فرش و کردم مهر رو ماندم دست بیگفتار، نوشتم فرش و کردم مهر رو ماندم دست بیگفتار. حیاتم را مماتم را به نامت من همین کافی، تو را صد بار گفتم که حالا من همین کافیست فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست تو را صد بار گفتم که حالا من همین کافیست فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ است ولی به نام تو من ابتدا کردم همین کافی است ولی به نام تو من ابتدا کردم همین کافی تو را صد بار گفتم که علامت من همین کافی است فدای کلامت یک سلامت من همین کافی است تو را صد بار گفتم که علامت من همین کافی است فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است تو را صد بار گفتم که علامت من همین کافی است فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است تو را صد بار گفتم که علامت من همین کافی است فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی
نهادهای تندرستی در ولایت نینوا در شمال غرب عراق میگویند بر اثر سوختار در یک تالار جشن عروسی در شهر همدانیه کمش 100 نفر به هلاکت رسیده 150 کس دیگر زخمی شدند. تا این دم درباره تعداد جانباختگان سوختار آمار گوناگون نشر شده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. حسن العلاق معاون رئیس ولایت نینوا و خبرگزاری ریترز گفته است مرگ دست کم 113 نفر در این حادثه تایید شد. این در حالی است که هلال احمر عراق تعداد قربانیان و زخمیان حادثه را 450 نفر اعلان کرده است. مقامات محلی گفتند حادثه شام سه‌شنبه در یک تالار جشن عروسی در شهر همدانیه در شرق موصل رخ داد. گفته می شود نزدیک به 1000 نفر در این مراسم عروسی اشتراک داشتند. رسانه های عراقی می گویند طبق خبرهای اول بنای تالار عروسی از مصالح ساختمانی بسیار قابل در گرفتن که به زود فرو ریختن آن سبب شده است. طبق گزارش ها سوختار پس از شروع آتش بازی در مراسم عروسی آغاز شد. گفته می شود که داماد و عروس در این حادثه جان باختند و گفته شاهدان عینی صدها نفر در تالار مشغول جشن و پایکوبی بودند که بنای تالار حدود ساعت 10:45 دقیقه شب به وقت محلی آتش گرفت. بر اساس بیانیه های رسمی نیروهای مدد رسان، ماشین های یاری تعجیلی و طبیبان و محلی حادثه فرستاده شدند. دفتر نخست وزیر عراق در شبکه توییتر نوشت که نخست وزیر این کشور و منصبداران گفته است همه نیروها را برای یاری به آسیب دیدگان این حادثه فاجعه وار فرستند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خروجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
می خواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را می بینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه آزادی.org یا آزادی.org.
پرونده یک زاده تاجیکستان را در یکاترینبورگ روسیه بعد از 3 سال بازداشت به دادگاه فرستادند.